بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارض این اجعل الله فرجه شریف. ولادت امام حسین علیه السلام رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. ماه مبارک شعبان که ماه نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هست، مزین است به این ولادت و ولادت امام سجاد علیه السلام و امام زمان اجعل الله فرجه شریف و همینطور برادر بزرگوار امام حسین علیه السلام حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. این ایام مبارک انشاءالله فرصتی باشه برای همه ما که توجه بیشتری پیدا بکنیم به ساحت مقدس ائمه معصومین علیهم السلام و ارتباط خودمون رو با مقام معنوی ولایت تقویت بکنیم انشاءالله. من امیدوارم انشاءالله همه ما مشمول دعاهای خاص امام زمان اجل الله فرجه شریف در این ایام باشیم. نکته ایست انشاءالله روز سه شنبه اگر خدا توفیق داد خدمتتون عرض خواهم کرد. فقط عرض کنم که امروز انشاءالله اون مجلس ما قبل از ظهر برقراره برای امام حسین علیه السلام و دو ولادتی که فردا و پس فردا هست. انشاءالله که بر همه شما مبارک باشد و این ایام انشاءالله از فیوضات خاص الهی برخوردار باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که در بحث‌های گذشته در باب اجماع اشاره کردیم، گفتیم که این سوال که آیا اتفاق نظر فقها در فتوا به عنوان یک حجت میتونه در استنباط به کار گرفته بشه یا نه، که در واقع با طرح موضوع اجماع از سوی اهل سنت به عنوان منبعی برای کشف حکم مطرح شد، از سوی شیعه با طرح این موضوع که اجماع در صورتی حجت است که کاشف قطعی از رأی معصوم باشه، در واقع عملا اجماع از موضوعیت کنار رفت و صرفاً طریقیت برای اجماع باقی موند. برای حجیت اجماع سه راه مطرح شد. یکی قاعده لطف بود که در واقع اجماع رو میخواست از طریق حکم عقل حجت کنه که گفتیم به نتیجه نمیرسه. نقطه مقابل این بود که حجیت اجماع یک امر کاملاً نقلی است، مستند است به روایاتی که مضمون اون روایات لا تجتمع امتی علی ولالتن هست، که روایاتی است منقول از نبی خاتم صلی الله علیه و سلم. گفتیم در باب این روایات دو بحث هست، بحث سندی و یک بحث دلالی. در بحث سندی گفتیم اولا روایاتی که در این باب وارد شده حتی بنابر موازین اهل سنت به اعتراف علمای اهل سنت روایات معتبری نیست، و این ادعا که بعضی از علمای اهل سنت مطرح کردند که این روایات مستفیض یا متواتره، تعداد این روایات و خصوصیت راویان و سلسله های این روایات به گونه ای نیست که مفید استفاده یا تواتر باشه، به خصوص که به دلیل موضوعی که این روایات برای اون موضوع مطرح شده زمینه جعل و تغییر در روایات خیلی زیاده، و این خود عاملی است که احتمال تحقق استفاضه یا تواتر رو کاهش میده. بعد از بحث سندی در باب بحث دلالی چند مطلب مطرح شد. شهید صد فرمود مضمون روایات این است که اجماع کنندگان خلاف شرع انجام نمیدن. ما هم که نگفتیم خلاف شرع انجام میدن، حتما مستندی دارند و فتوا میدن، ولی این چه ربطی داره به حجیت اون اجماع به عنوان مستندی برای ما؟ بیان دیگر این بود که اگر امت اتفاق کنند اونگونه که در این روایات آمده، خب معصوم در بینشون هست، بنابراین حجت، بله، به خاطر اینکه معصوم در بینشون. و بالاخره بیان سوم که در برخی روایات ما وارد شده بود این بود که مقصود از لا تجتمع و امتی علا ولالته این است که اگر امت من بر مطلبی که مطابق قرآن است اتفاق کنند، گمراهی و زلالتی درش نیست. چرا؟ بفرمایید. چون
تمام امت بر زلالت و گمراهی نیستند، همیشه در هر
یعنی نفی کل میکنه. البته این عبارت عربی این معنا رو نمیرسونه، لا تجتمع و امتی علی ضلالتین این معنا رو نمیرسونه، ولی خب به عنوان احتمال اونم ابن نداره. بله، معنای دیگه که عرض کردم تو روایات وارد شده اینه که آنچه که امت بر اون اتفاق کنند و در قرآن باشه زلالت نیست، که خب از باب این که در قرآن هست زلالتی درش نیست. حالا این معنایی هم که آقا می فرمان این هم یه معناییست بالاخره، لاشتشتم و امتی علا زلالته، یعنی بالاخره همیشه یه عده در امت من هستن که راه حق رو طی کنن، نه اینکه وقتی اتفاق کردن حتما درسته، نه، بالاخره همشون گمراه نیستن، یه بعضی هاشون بر راه هدایت. اش مطلب آی سعد رضوان الله علیه گفتیم اشکال مبناییه، یعنی در واقع بر اساس مبانی شیعه این فرمایش این درسته، ولی رو مبانی سنی که دیروز توضیح دادیم خب این بحث خیلی به این شکل قابل طرح نیست. اون معنای دوم که گفتن وقتی امت اتفاق کردن معصوم هم در بینشون هست، خب نکته‌ای که مطرح شد این بود که بنابراین ملاک حجیت اجماع در واقع حضور معصومه، نه اتفاق نظر اون افراد. ولی من اینجا یه نکته‌ای رو باید عرض کنم که ظاهر روایات همونیه که اهل سنت میگن، یعنی لا تجتمع امتی علی ولالته، ظاهرش یعنی این که اگر امت اتفاق کنند اون چه که بر اون اتفاق کرده اند گمراهی نیست، یعنی مطابقه با واقع، ظاهرش اینه. و ظاهرش هم اینه که معیار اتفاق امته، ظاهر روایت اینه. این معانی که ما گفتیم هیچ کدام ظاهر روایت نیست، حتی اون معنایی که تو روایات ما وارد شده ظاهر روایت این نیست که لا تجتمع امتی علی ضلالته، یعنی اگر امت من بر چیزی که در قرآن وجود دارد اتفاق کنند گمراه نشدنم، چیزی از روایت در نمیاد. البته اگر اون روایت که از امام هادی علیه السلام خوندیم از امام هادی صادر شده باشد، خب بله ما میپذیریم تعبدن، میگیم خب مقصود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم همین بوده که امام هادی علیه السلام فرمود، ولی خود روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به فرض صدور چنین ظهوری نداره قطعا. بل خب اگر امام هادی فرموده باشن چرا خب ما میپذیریم. بعد در بعضی از نقل های این روایت مسئله خیلی گسترده تر شده، که نقلی هست که البته خب این نقل ها دیگه حالا اون حتی اون نقل اصلی که عرض کردم سند معتبری نداره، این نقل ها که دیگه حالا مفهوم گسترده تر از اون رو نشون میده، اینا دیگه به طریق اولا، ولی نقل داریم که روایت دارن که ان امتی لا تجتمع علی ولالتن فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم. امت من بر یک گمراهی اتفاق نظر نمی کنند. بعد در ادامش داره فاذا رأیتم اختلافا، وقتی دیدید یک اختلافی وجود داره، فعلیکم بالسواد الاعظم، که حالا به تعبیر که در لسان العرب وارد شده، مقصود از سواد اعظم یعنی اون سیاهی بزرگتر، جمله الناس و معظمهم یعنی هم اکثریت، که طبق این روایت حضرت میفهمان هر جا اختلافی هم بود معیار رأی اکثریته. حالا اونایی که دوست دارن مبانی دموکراسی رو از روایات به دست بیارن، این روایت برای این جهت خوبه که حضرت میفهمان فیضا رأیتم اختلافن، وقتی دیدی اختلافی سی اکثریتی وجود داره، یک اقلیتی، فعلیکم به سواد الاعظم، شما اون اکثریت رو بگیرید. که خب اگر این ذیل رو هم ما بپذیریم، معناش این میشه که نه فقط اجماع حجته، بلکه شهرت حجته. یعنی اگر ما در اختلاف نظر در فتوا میبینیم یا اکثریتی از فقهای فتوایی دارن و یک اقلیتی یه فتوای دیگری دارن، ما اکثریت رو بگیریم که حجیت در واقع شهرت رو اثبات میکنه. بنابراین مهمترین اشکالی که به نظر من در تمسک به روایات برای اثبات حجیت اجماع وجود داره، اشکال سندی است که این روایات معلوم نیست صادر شده باشه. بله، به فرض صدور بحثای دلالی مطرح میشه، بالاخره اون احتمالات ولو خلاف ظاهره وجود داره، و یکی از این احتمالات احتمالی است که در روایت وارد شده، احتمالی که امام هادی علیه السلام فرمودند. خب اگه اون باشه، عرض کردم، ولو خلاف ظاهر باشه، خب میگیم مراد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از اول همین بوده، که این مراد توسط امام هادی علیه السلام برای ما بیان شده. به هر حال با توجه به اشکالی که توی اسناد این روایات وجود داره و حالا احتمالاتی که در دلالتش وجود داره، نمیتونیم از طریق این روایات ما حجیت اجماع رو ثابت کنیم. آخرین مبنایی که برای حجیت اجماع مطرح شده، مبنای ملازمه است. در قاعده لطف ادعا این بود که عقلاً وقتی که علما در یک مسئله اتفاق کردند، ما کشف میکنیم که این مطابق با واقعه. چرا؟ چون ادعای قاعده لطف این بود که اگر اینها اتفاق کنند و خلاف واقع باشه، لطف خداوند اقتضا میکند که ابراز و اظهار خلاف کنه. چون چنین اتفاقی نیفتاده، پس حتما این مطابق با واقع. اون چه که در اونجا مطرح بود در واقع یک لزوم عقلی بود که محال ادعای قاعده لطفینه، که محال علما در یک مسئله اتفاق نظر داشته باشن و اون مسئله مطابق با واقع نباشه. خب گفتیم استحاله عقلی نداره، قاعده لطف اینجا قابل تطبیق نیست. مبنای دوم میگفت این یه تعبده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که وقتی امت من اتفاق کردن مطابق با واقعه، که حضرت فرمودن مثل بقیه فرمایشات حضرت ما مطلب رو میپذیریم. چرا؟ ما کاری به چراش نداریم که، مگه در بقیه موارد ما به علت عمل میکنیم که اینجا به علت عمل کنیم؟ حضرت فرمودن لا تجتمع امتی علی ولالته، امت من اتفاق نظر پیدا نمی کنن بر امر مخالف با واقع، ما میگیم بله سلام. گفتیم اصل صدور چنین روایتی از پیغمبر و اراده چنین معنایی محل تردیده، بنابراین اینم قابل اثبات نیست. مبنای سوم میگوید ما وقتی اتفاق نظر علما رو داریم، هرچند عقلا محال نیست که حکم خدا غیر از این باشه، هرچند ما روایتی برامون ثابت نشده سندن تام دلالتن روشن که اینها اتفاق بر خلاف نمی کنند، اما به صورت عادی ما یقین پیدا می کنیم که حکم خدا همینه، غیر از این نیست. بنابراین بین اتفاق نظر فقها و حکم خدا، یا به تعبیر دیگه رأی معصوم، ملازمه وجود داره. چه ملازمه ای؟ اینجا ما توضیح دادیم تو جزوه که ملازمه رو ما به سه قسم تقسیم میکنیم: ملازمه عقلی، ملازمه عادی و ملازمه اتفاقی. ملازمه عقلی یعنی اونجایی که بین لازم و ملزوم یک ارتباطی منطقی وجود داره که عقل میگه محال ملزوم باشه و لازم نباشه، استحاله عقلی داره. ادعای قاعده لطف این بود که محال اتفاق نظر علما باشه و این حکم خدا نباشه، اون ملازمه عقلی رو ادعا میکنه. ملازمه عادی آن است که میگه هرچند عقلا محال نیست که ملزوم باشه و این لازم نباشه، ولی عادتا نمیشه که ملزوم باشه و چنین لازمی نباشه. ما یه مثال زدیم اینجا که عادتا نمیشه یک نفر سنش بالا بره ولی آثار پیری درش آشکار نشه، مثلا سنش برسه به 100 سالگی ولی آثار پیری مثلا سفید شدن مو یا ریختن مو یا چین و چروک پوست یا مثلا ناتوانی او در حرکت یا ناتوانی او در بینایی شنوایی یا برخی بیماری ها درش هیچ کدوم ظاهر نشه، عقلا محال نیست که یه نفر 1000 سالش هم باشه بدنش ظاهرش مثل بچه 12 ساله باشه یا 20 ساله باشه، عقلا که محال نیست. اگه اتفاق بیفته یک استحاله عقلی رخ نداده، ولی عادتا انسان ها وقتی سنشون بالا میره آثار پیری درشون پیدا میشه. این ملازمه عادی است. یه ملازمه سوم میرم اینجا اشاره کردیم و اون ملازمه اتفاقی است. یعنی دو چیز با هم تلازم دارند، این که هست اون یکی هم هست، ولی نه عقلا بینشون ضرورت و تلازمی هست و نه حتی عادتا. اتفاقا مثل این مثالی که ما اینجا گفتیم که دو نفر هم همیشه با هم دیگه میرن هر جایی، هم مباحث بودن با هم سر درس میرفتن، با هم توی حجره بودن، هر جا مهمونی دعوت مجلسی هست تو توی با هم میان، طوری که هر وقت یکیشون رو میبینی منتظری اون یکی هم باشه. این ملازمه اتفاقی است، ملازمه نه عقلی نه عادی، یه ملازمه است که اتفاقا اینا دائم با هم دیگه در جاهای مختلف دیده میشه. اینجا آقای صد یه اشکالی کرده، فهمیده آقا این چه تقسیمیه ملازمه عقلی و عادی و اتفاقی، حرفا چیه؟ ملازمه همیشه عقلیه، چون اون چه ملازمه رو درک میکنه عقله، حالا میخواد از نوع اول باشه دوم باشه یا سوم باشه، به هر حال مدرک ملازمه عقل. بنابراین این تقسیم عقلی و عادی و اتفاقی درست نیست. من اینجا این فرمایش های صد رو نقد کردم. البته حالا همیشه این باب بازه دیگه، که شاید مثلا مقررین خوب مطلبیشون نفهمیدن، حالا از این چیزایی که به قول آقای خایری هر وقت یه اشکالی بود بزن به مقرر، مقرر مسکین، ما حالا شاید مثلا. ولی بالاخره نقدی که ما بر فرمایش ایشون کردیم این است که آقا جان این درسته، ما ملازمه را همیشه عقلمون درک میکنه، این که شکی نیست، اما تقسیم ملازمه به عقلی و عادی و در واقع اتفاقی به لحاظ عامل ملازمه است، نه مدرک ملازمه، یا به تعبیری به لحاظ حاکم به ملازمه است. یه جایی هست بین این دو لازم و ملزوم یک ارتباطی است که جدا شدن لازم از ملزوم عقلا محاله. یک جایی هست که ملازمه هست ولی عقلا جدا شدنشون استحاله نداره. عادت به خاطر ویژگی که مثلا طبیعت انسان داره، وقتی سنش بالا میره کم کم این سلول ها اعضای بدن ناتوان میشن، در نتیجه آثار ناتوانی درش پیدا میشه، عادتا این اتفاق میفته. یه جایی هم هست که اصلا ملازمه نه عقلا هست نه عادتا، ولی این دوتا با همدیگه تلازم پیدا کردن اتفاقا، به خاطر اینکه مثلا این دوتا حادثه هی با همدیگه تکرار شدن. بنابراین این طبقه بندی درستی است. واقعا ما ملازمه عقلی، عادی و اتفاقی داریم، هرچند که در تمام موارد اونچه که این ملازمه رو درک میکنه عقل ماست. مشهور اینجا گفتن ملازمه بین اجماع و حکم معصوم ملازمه عادی است، ولی ملازمه بین تواتر و صدق که میگن اگر تواتر شد این مطابق با واقع صادقه، این ملازمه ملازمی عقلی است. و همین دلیل در بحث اجماع گفتن ما از طریق رأی مجمعین اتفاق نظر اجماع کنندگان حدس میزنیم رأی معصوم رو، چون این در واقع ملازمه عقلی نیست، ضرورت عقلی وجود نداره. اما در بحث تواتر ما حدس نمیزنیم صدق رو، حکم میکنیم قطعا به صدق. آیه صدر یه نقدی دارند بر تفسیری که مشهور از ارتباط بین تواتر و صدق میکنن. بر اساس اون نقد یک نتیجه ای میگیرند که تلازم بین اجماع و رأی معصوم مثل تلازم بین تواتر و صدق میمونه، هر دوشون از یه سنخن، یکیشون عقلی یکیشون عادی نیست. حالا هر چی اسمشو میخواید بذارید مهم نیست، اسم دعوا نداریم، اسمشو میخواید بذارید عقلی، اسمشو میخواید بذارید عادی، ولی دوتا ملازمه متفاوت نیست. ملازمه بین تواتر و صدق از همون سنخی است که ملازمه بین اجماع و رأی معصومه، که البته این مطلب رو من به مناسبت در بحث‌های گذشته توضیح دادم، توضیح مکررش انشاءالله جلسه آینده فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.